بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیدیم که در باب مجاز یک مشربی وجود دارد و اون مشرب معتقد است که در باب مجاز تبادل و تلاعب روی الفاظ نیست، بلکه یک مسئله است در رابطه با معانی، شبیه اون نحوی را که سکاکی در خصوص استعاره قائل شده. لکن این مشرب معتقد است که این معنا در تمامی مجازات با هر علاقه ای از اون علاقه بیست و چندگانه می خلاقه مشابهت باشه که ازش تعبیر به استعاره یا علاقهش غیر علاقه به باشه که ازش تعبیر به مجاز یا مجاز رسل می شود. در تمامی اینها مجاز با معنا سر و کار داره و روی این حساب در موارد مجازی لفظ مستقیماً و بلا واسطه در همون معنای حقیقی استعمال می شود. مستعمل و فیه در استعمالات مجازیه و حقیقیه یکسانه، منتها در استعمالیه معنای حقیقی از مراد بودن و مرتبط بودن به مقصد متکلم، معنای حقیقی در جای خودش ساخته و از اونجا دیگه به چیز دیگری عبور نمی شود، هدف متوقف می شود، ثابت می مانه. اما در معانی مجازیه ما از معنی مستعمل عبور می کنیم و اون را به منزله یک معبری قرار می دهیم. برای همون معنای مجازی مقصودمون، اما عبورمون به عنوان مستعمل فی از همون معنی، بدون اینکه معنای حقیقی رو به لحاظ مستعمل و فیه بودن کنار بگذاریم و مستعمل و فیه دیگری به عنوان معنای مجازی داشته باشیم. و اگر ما مجاز رو به این کیفی باش برخورد بکنیم، این سرتاپا لافت و زرا استعمالات مجازیه در جای خودش محفوظ میمانه. اما اگر مسئله در محدوده الفاظ باشه، لفظی را بردارید و جاش لفظ دیگری را بگذارید، این هیچ گونه اون جهات محسنه در علم بیان مطرحه حاصل نمی، او تحقق پیدا نمی. مثلا اگر شما گفتید زیدون اسدون، خب این قضیه یک قضیه حملیه است. زون اسدون، آیا این اسد رو شما روی مبنای مشهور در چی استعمال کردید؟ ما هو المستعمل فی للفظ الاسد فی زیدون اسدون. اگر شما در مستقیما در خود زید استعمال کرده باشید زیدون اسدون، در حقیقت برگردد به زیدون زیدون. آیا کسی که قضیه زیدون اسدون رو تشکیل میده میدون زیدون بگوید؟ واضح ضروری رو برای شما مطرح کنه زیدون زیدون. خب شما اگر لمه اسد رو بر حسب نظریه مشهور در زید استعمال می کنید، تاز مشابهت فشجاعه بالاخره مستعمل و فیه شما از در کلمه اسد چیه؟ زید. پس زیدون اسدون یعنی زیدون زیدون. خب پیداست که مسئله این نیست. و اگر شما بفرمایید که نه، همون طوری که یک عنوان نکره داره در استعمال مجازی، هم در یک عنوان کلی نکره استعمال می کنیم، نه در خصوص زیدی که عنوان ادبیش عبارت معرفه و مشخص بودنه. نه، ما اصل در کلی رجل شجاع استعمال کنیم و قضیه ما هم میشه یک قضیه حملیه مثل زیدون انسانون. همونطوری که زید مصداق برای انسان و ماهیت انسانه، زیدون اسدون رجل شجاعون، این میشه قضیه هم و مفید فائده هم هست. مثل زیدون زیدون نیست که چندون فائده مهمی برش ترتب پیدا نکنه. میگیم درسته، ولی ما سوال میکنیم که آیا زیدون اسدون همون لطافت و ظرافتی را که زیدون رجل شجاع داره دلالت می کند، یا یک ظرافت و لطافت بیشتری در زید داره؟ این طوری که شما میگی زیدون اسدون با زیدون رجل شجاع هیچ فرق نمی کنه، برای اینکه شما از نظر معنا که کاری نکردید. شما اومدید به جای اینکه لفظ رجل شجاع رو استعمال کنید، اومدید لفظ اسد را به جای لفظ رجل شجاع به کار بردید. اما معناش چیه؟ معناش همون رجل شجاعه. از نظر معنا که فرقی نمیده مسلک مشهور بین این که شما بگید زیدون عدون و این که بگید زیدون رجلون شجاعون. حالا آیا بیننا و بین انفسنا اون حدیا که زیدون اسدون تعقیب میکنه و اون لطافت و جهت محسنه بیانیه ای رو که زیدون اسدون دلالت داره، در زیدون رجلون شجاعون اون ویژگی وجود داره. بلا اشکال نه. خب حال نه، پس چه باید گفت؟ باید گفت که اسد در رجل شجاع استعمال نشده، اسد در معنای خودش استعمال شده، مستعمل و فیه معنای خودشه، منتها روی معنای خودش تمرکز پیدا نشده. از معنای خودش ما عبور کردیم، به تعبیر سکاکی آمده ایم و یک افراد ادعاییه و یک مشعائیه برای معنای حقیقی درست کردیم و این دعاان جزء هم معنای حقیقی قرار دادیم. پس بلا اشکال این نهی را که مشهور در باب مجائل شدن، جانشین شدن یک لفظی مقام لفظ دیگر باشه بدون این معنا که عبارت از مستعمل و فیه مجازیه که عبارت از رجل شجاعه، این درش تحویل و تحولی پیدا شده باشه، ادعایی شده باشه، به قول سکاکی در یک امر عقلی که مقصودش همون ادعا و ذهنه، صرفی تحقق پیدا کرده باشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، اون جهات دیگه در استعمالات مجازیه نمیتواند تحقق داشته باشه. اون موقعی که بحث میکردیم یه شعری هم در همون تقریرات امام بزرگوار قدس سره، اون موقع که بحث میکردیم ذکر کرده بودن برای استشهاد، اون شعر این بود که میگوید قامت تزللونی و من عجبن شمسون تزللونی عن شمسی. حالا یه قدری جنبه های چیز داره، کاری نداریم، بالاخره این شاعر درباره محبوبه خودش اینجوری تعبیر میکنه، ما رو جهات ادبیش میداریم. میگه که این ایستاده بین من و بین شمس و ایجاد سایه کرده، قامت تزللونی عن شمس. بعد این شاعر میگه من تعجب میکنم که چطور میشود یک خورشید سایبان یک خورشیده دیگری باشه. عنوان سایه افکنی، سایبان بودن، این لیس فی شأن شمس، خورشید که معنا نداره سایبان باشه. خب این تعجبی که این شاعر میکنه، و من عجبن شمسون، خب این شمس اول روی حرف مشهور در معنای مجازی استعمال شده، یعنی محبوبه این شاعر. خب و من عجب این که این محبوبه تزللونی عن شمسی، خب چه عجبی داره؟ و انسانه و تزللو عن شمس، اما اونی که عجب داره و انسان رو، شاعر رو به تعجب واداشته، این است که خورشید سایبان خورشید دیگر بشه. پس معلوم میشه که مسئله در رابطه با لفظ نیست، مسئله هرچه هست در رابطه با معانی است. شواهد زیادی در این باب هست و انصافاً این از تحقیقات بسیار ارزنده در باب ادبیات که عرض کردیم مبتکر معنا مرحوم شیخ محمد رضای اصفهان نجفی صاحب کتاب وقایت الاذهان که مدتی در زمان مرحوم آیت الله از بزرگ مؤسس حوزه مدتی در قم بودند و امام بزرگوار هم در درس ایشون شرکت می کردند و این ایشون گرفتند و پذیرفتند و انصافا مسئله بسیار ذوقی و قابل قبولی هست. با توجه این میاییم سر بحث خود. ما معتقد بودیم که هیئت افعال برای بس و تحریک اعتباری یعنی انشاء بس و تحریک اعتباری وضع شده، ما این معنا رو معتقد بودیم. منتها اون چه که دایی و محرک برای انشاء و بس تحریک بس انشاء بس و تحریک اعتباریه، دایش نوعاً این است که این مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه، مبعوث و الیه در خارج تحقق پیدا بکنه. در این قبیل موارد ما میگیم استعمال حقه و هیچ گونه شائبه درش وجود نداره، اما در موارد تعجیز، در موارد تسخیر، در موارد تهدید، در موارد تمنی و ترجی، یعنی هیئت افعلی که در مورد تمنی و ترجی به کار می رود، مثل همون شعری که اون روز عرض کردم، الا یا ایها اللیل الطویل الا انجلی انجلی، این هیئت افعل خطاب به لیل تمنی انجلا از لیل میکنه، به لیل میگوید که خلاصه منجلی بشو، حالت صبح رو بیار و مل اصباح منکه به امثلی. در این جور موارد ما استعمال رو مجاز میدونیم، اما به همین کیفیتی که خودم گفتی، یعنی در این جهان میگیم در بحث و تحریک اعتباری استعمال شده، اما در بحث و تحریک اعتباری وقوف نکرده، بلکه معنای حقیقی به منزله معبری هست و به منزله پلی هست برای اون هدف. هدف اصلی در فتو به صورت مثله تعجیزه، هدف اصلی در کونو قردتن خاصه تسخیره، هدف اصلی در اعمل و ماشم تهدید و انذاره، هدف اصلی در علا انجلی تمنی و در بعض موارد دیگر ترجیه. اما مستعمل و فی جمیع هذه الموارد عبارت از بحث و تحریک اعتباریه و مانعی هم نداره که شما اون قسم اول که هدف تحقق مأمور و بهه او رو که دیگه معنای حقیقی پل نیست برای چیز دیگر، معبر نیست برای هدف دیگر، بلکه هدف همینه بحث و تحریک رو به بحث و تحریک الى تحقق المأمور به و غیر از این هم هدفی وجود داره، اینجا رو میگیم استعمال حقیقیه در موارد دیگر مجازی و در این حال مستعمل و فیه در تمامی اینها یکسانه. مستعمل و فیه همون بحث و تحریک اعتباری و انشاء بحث که اعتباری هست. این نهایت چیزی که در ایران میشود گفت. همای آخوند از اینجا به مناسبت می روند وارد یک بحث قرآنی می شوند که این بحث قرآن بسیار بحث منتها ایشون یک نظری دارند و ما هم روی این را کردیم یک نظر دیگری برای حل این مشکل قرآنیه داریم. مشکل قرآنیه در خیلی از آیات و موارد به چشم میخوره این است که اشکال اینه که در قرآن موارد زیادی ما به استفهام برخورد میکنیم. کدوم استفهام؟ استفهامی که خود خداوند استفهام میکنه، به موسی خطاب میکنه و ما تلک به یمین یا موسی، سوال استفهام موسی، این چیه دست تو هست؟ هی عصای. خب سوال استفهام رو کی باید داشته باشه؟ استفهام از شؤونه جهل و جاهل کسی که عارف و آگاه به واقعیت ها هست، کسی که احاطه علمی او همه اشیاء رو احاطه کرده و به کل شیء علیمون اینجور سعه و احاطه علمی داره، این چه معنا داره که استفهام بکنه بگه و ما تا به یمین که یا موسی؟ یا مواردی در قرآن برخورد می کنیم نی و ترجی، آیات زیادی هست که در آخرش لعلهم یهتدون، شاید اینها مهتدی بشوند. لعله به معنای ترجیه، ترجی به معنای امیدواریه، امیدواری عجز مطرحه. اگر کسی هیچ گونه عجزی درش وجود نداشته باشه، اگر کسی قدرتش قدرت مطلقه باشه، اگر کل شیء ندیر که از واقعیات مسلم ماست، پس لعلهم یهتدون یعنی چه؟ امید به اهتدا، رجاء به اهتدا مال آدمی است که عجز می شود، عاجز باشه یا جاهل باشه، چون در باب تمنیش هم هست، در یکیشون مسئله عجز، در یکیشون هم مسئله جهل، در رجائش مسئله جهل، در تمنی مسئله عجز می شود، عجز مطرحه. و حیث این که در خداوند شبه این مسائل وجود نداره، پس این لیت و لعله های فراوان که در قرآن وجود داره اینا رو ما چجوری حلش بکنیم؟ این در حقیقت یک مش قرآنی است. یک راه حلی مرحومای آخون ذکر کردند که ما این را عرض می کنیم، بعد راه حل خودمون رو بعد انشاءالله. آخون همون طوری که به طلب یک وجود انشائی قائل شدند، مفاد هیئت افعل رو انشاء طلب قرار دادند، این مشکل قرآنیه رو هم به همین صورت حل میکنند. میگن که ما اصلا باید این حرف رو بزنیم که مثلا ادات استفهام لم توزع لل استفهام الحقیقی، ادات استفهام برای استفهام حقیقی وضع نشده، کلمه حل، همزه استفهام و سایر ادات استفهام اصلا برای استفهام حق وضع نشده، بلکه وضع شده اند برای استفهام انشائی و برای انشاء استفهام، و استفهام انشائی غیر از استفهام حقیقیه، اونی که درش جهل مطرحه او عبارت از استفهام حقیقیه. یعنی حقیقتاً اگر کسی استفهام میکنه، این استفهامش جهلشه، این استفهام ناشی از عدم علم و عدم آگاهی او است. استفهام انشائی دیگه این ملازمه تحقق نداره. لذا ایشون میفرماید جمیع و استفهام وضع لل استفهام الانشائی، منتها دائی برای این استفهام انشائی چیه؟ چی سبب میشه که انشای استفهام پیدا بکنه؟ ایشون میفرماید دوائیش مختلفه. یک وقت دائی به استفهام انشائی استفهام حقیقیه، علت این که این آمده استفهام انشائی، علتش این است که واقعا جاهله و میخواد از طریق استفهام مسئله ای براش روشن بشه و پرده جمع کنار بره. اما یه وقت دایی به استفهام انشائی مسائل دیگری هست، مثلا در ماتل کب یمین که یا موسا دایی به استفهام انشائی استفهام حقیقی نیست، داییش این است که خدا میخواد با موسا روی محبتی که نسبت به موسا داره و روی لطفی که نسبت به موسا داره با این بنده صالح و رسولی که اولو العزمه میخواد با این صحبت بکنه، خوشش میاد از صحبت کردن با او و اظهار لطف نسبت به این بنده، این دایی میشود به استفهام انشائی که به صورت و ما تلک به یمین که یا موسا ظاهر میشه. اون لعل یهتدون لعلهم یرشدون و امثال ذالک، میفرماید دایی به استفهام انشائی این است که خداوند میخواد بفهماند نسبت به اهتداء و رشد مردم و هدایت مردم علاقه‌منده، خدا مهتدی باشند، علاقه داره که مردم در راه هدایت و در رشد قدم بردارند. پس استفهام انشائی میکنه، اما دائیش عبارت از فهموندن این که اهتداء لله تعالی و موردون لعلاقته تبارک و تعالی. نظیر این مطلب رو مرحوم آقای آخون در بلعله الفاظ ترجی و تمنی مطرح میکنه فرماید در تمامی این موارد این الفاظ در انشائیات از اینها استعمال می شود. لیت در ترجی انشائی، لعل در تمنی انشائی. منتها دائی به این ترجی و تمنی انشائی، گاهی ترجی و تمنی هست، گاهی دائی عبارت از مسائل دیگر. لذا این مشکله قرآنیه رو خون به این کیفیت حل می کنند و خلاصه حلشون هم اینه که مسئله جهل، مسئله عجز، این در استفهام حقیقی مطرحه، در تمنی و ترجی حقیقی مطرحه. لکن می فرمان همه موارد مستعمل و فیه انشائیات این مفاهیم هست، نه استفهام حقیقی و ترجی و تمنی حقیقی. حالا این بیان ایشون تا یک بیانی که عرض کنیم، برای اینکه اون برنامه تعطیل نشه یه دو سه جمله از این حدیث میخونم که اتفاقا حدیث جالبی هم هست. این حدیث در اصول کافی عرض می شود، اون کافیه، اصول کافیه مترجم جلد اول صفحه 60 در عرض می شود فضیلت علم در باب نوادر این روایت کرده که روایت قدری مفصله، یه تیکش رو عرض می کنم مال بعد انشاءالله. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، یعنی به صورت مکرر این معنا رو بیان کردن. کلمه کانه یه قدری حالت استمرار و تعدد ازش استفاده می شود، معلوم میشه مطلب خیلی مورد عنایت امیر المؤمنین صلوات الله بوده. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول یا طالب ان العلم ذو فضائل کثیره، می فرماید علم تقریبا یک معنا نیست، با یک فضائل زیادی هست که اگر اون فضائل تحقق پیدا بکنه اون وقت میتونیم بگیم علم حاصل شده، میتونیم بگیم طالب العلم، طلب علم، سعی و تلاش در راه رسیدن به علم نموده. فرأسه، انسان رو، علم رو تشبیه به انسان میکنه، همونطوری که انسان در رابطه با جسدش از برکات و نعمات و نعم متعددی برخورداره، این نعمتهای جسمی که خداوند به انسان داده که جدن هر کدوم از این نعمتها یه مختصر خللی درش پیدا بشه، یک مختصر انحرافی درش پیدا بشه، چه بسا زندگی انسان مختل میشه و انسان دایی نکرده به واسه حتی عضوی، مخصوصا اون اعضای مهمه، اصلا انسان به صورت یک وجود معطلی بیرون میآید. لذا در اونها معروفی که منسوبه به نبی اکرم صلوات الله علیه هست، یکی از چیزهایی که در اون دعا هست میگوید که اون اعضای مهم که عبارت از چشم و گوش و امثال این هاست، میگه خدایا این اعضا رو وارث من قرار بده، یعنی من تا هستم دستم از اینها کوتاه نشه، تا من هستم این چشم باشه، مخصوصا مسئله چشم، اونم نسبت به اهل علم که دیگه عنوان حیاتی برای یک اهل علم داره مسئله چشم. در اون دعا انسان از خداوند میخواد که خودش وارث چشمش نباشه، بلکه چشم وارث او باشه، یعنی تا انسان حیات داره این نعمت بزرگ الهی وجود داشته باشد. دیگه در بدن انسان این روایت معروفه که میگه من عرف نفسه و عرف ربه، خیلی هم لازم نیست که انسان این عرف نفسه رو به روح انسان بزنه و از راه روح خداوند رو، نه، همین نعمت‌های جسمی ظاهری هر کدامش دلیل بر معرفت خداوند تبارک و تعالی است و تا خدایی نکرده انسان از دست نده هر نعمت‌ها براش مشخص نمیشه. اون وقت حالا تفصیل این رو کاری ندارم، امام میفرماید که علم هم مثل انسان میمونه، انسان اعضا و جوارحی داره و هر کدام از اعضا و جوارح یک نقشی را و یک بعدی از ابعاد نیاز انسان رو برطرف میکنه. درباره علم هم مسئله همین طوره، اون وقت خودشون بیان میکنند فرأسه التواضع، میفرماید که رأس عبارتون عن التواضع، این دیگه خیلی مسئله مهمی هست. بالاخره رأس در باب اعضا واقعا جنبه رکنی داره دیگه، لا خیر فی بدن لا رأس معه یا له، بدنی که رأس نداشته باشه میتواند داشته باشد. میفرماید فرأس و تواضع، علم حتما باید توأمه با تواضع باشه، این تواضع ارزش علم رو نشون میدهد. چرا؟ تواضع رو به منزله رأس قرار داد، برای اینکه بدن بی سر بی ارزشه، لا خیر فی بدن لا رأس، ارزش علم رو هم تواضع نشون میده. اینهایی که به جای تواضع تر رو اختیار میکنند و چه بسا تکبر رو، در نایه با همین علم میدانند، خیال میکنند یه چند کلمه که انسان یاد گرفت دیگه باید دیگران باید از خط ویژه بره دیگه، از خط نه، این حسابش با دیگران دو تا شده، نه مسئله اینطور نیست. این سبب میشه که ارزش برود، برای اینکه تکبر موجب تنفر مردمه، موجب این است که مردم به مقتضای اون سرشت انسانی و به مقتضای فطرت انسانیشون، واقعش این است که یک انسان حاضر نیست که زیر بار انسان دیگه بره ولو دارای فضیلت هم باشه. این تکبر که فی مقابل تواضع، این ارزش میبرد. علم به تنهایی، یعنی به عنوان یک خزینه‌ای در مخزن انسان که چندون نمیتونه ارزش داشته باشه. این عیناً مثل میمونه کسی 100 میلیون پول توی صندوقی بگذاره، درش هم قفل بکنه، سر سوزنی هم ازش استفاده نکند. مل ترتب علی هذا المال من الفائده، علم برای استفاده جامعه است، برای این است که مردم استفاده بکنند. لذا در اون تعبیر و شاید روایت که میگوید زکات العلم نشرهو، زکات علم یعنی چیزی که تزکیه میکنه، چیزی که آلودگی را از علم میزداید. علمم آلوده میشه، زکات لازم داره. زکات یعنی چیزی که علم رو پاک میکنه، یعنی از آلودگی بیرون میاره. او عبارت از نه علمه، عبارت از این است که علم رو در اختیار جامعه گذاره، جامعه از علم انسان استفاده بکنن. اس جامعه از علم که عبارت اخرای از ارزش علمه، این بر مبنای تواضع مستحکمه، و الا در صورت عدم تواضع جامعه استفاده نمی کند. جامعه زیر بار متکبر نمیره و در نتیجه ارزش علم کنار می رود. پس نکته، حالا اون مقداری که به نظر قاصر ما میرسه، نکته این که امیرالمومنین علیه السلام تواضع رو به منزله رأس العلم قرار دادن، نکتش همینه که کما اینکه ارزش انسان به رأسه، ارزش علم در رابطه با جامعه به تواضعه. اگر همراه با تواضع شد، جامعه از انسان و علم انسان استفاده می کنند و الا نه. حالا این حدیث مفصله، انشاءالله به ترتیب همین هر هفته می خونیم جملاتش رو.